13 اسفند 97 فقه استدلالی بخش اول استاد مرادی.
بحث بعدی اینه که یه نفرشون میگه که این رشوه بوده، اختلاف دافع و قابل. اولین موردی که بحث کردیم این بود که یکی ادعا میکرد هدیه فاسد یا هدیه صحیح. سن اونی که دافع بود میگفتش که این هدیه فاسد بوده، قابل میگفت نه این هدیه صحیح بوده. دومی اینه که دافع میگه که اینی که رو قرموز بگیم، دافع میگه این رشوه بوده، قابل میگه نه این هدیه صحیحه بوده. اینجا چی کار بکنیم؟ بیا جلوتر هم حالا شما بشین منم سر میکنم با دارم. این اگر چون یادم میاد، یادم نره بزرگتر نیست، احتیاطش اینه که این کار رو بکنم. خب اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا در واقع هم جایر بین هدیه صحیحه رشوه هم که ما گفتیم یا جوله یا اجرته، گفتیم مثلا این اجاره باطله، هم دایره بین اجاره باطله یا هبه صحیحه. اینجا تو بالایی گفتیم اختلاف دارن سر هدیه فاسد یا صحیح، ما اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم اصل مثلا اونی حرف اونی مثلا ملاکه که میگه هدیه صحیح بوده. آیا اینجا هم اینطوری میکنیم؟ اینجا هم میگیم مثلا این اجاره باطله هم دایره بین اجاره باطله یا هبه صحیحه، خب اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم حرف اونیه که میگه این اجاره هبه چی بوده؟ صحیحه بوده. اینطوریه. میگن که حالا ما این تیکه رو خودم میگم رد چیم بریم بحث بعدی رو ایشالله مشارکتی پیش میبریم این تیکه تموم بشه. اینجا میگن که یه احتمال اینه، همینی که ما عرض کردیم، یعنی یکیش اینه که قول قابل مقدم است. یعنی قابل چی حساب میشه؟ منکر. وقتی تو باب قضاوت میگیم قول فلانی مقدمه، یعنی اونو منکر حساب میکنیم. منکر حساب میکنیم یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل باید بیانه بیاره و این نیازیست بیانه بیاره، این همین که قسم بخوره حرفش ثابت میشه. خب این یه مزیت دیگه، اگه با قسم حرفش ثابت بشه این یه مزیته. به خاطر همین میگن قول این مقدم میشه، قولش مقدم میشه، نه اینکه یعنی بدون قسم، یعنی اگه قسم بخوره حرفش پذیرفته میشه. به چه شرط؟ به شرط اینکه طرف مقابل بیانه نداشته باشه. بیانه یعنی چی؟ یعنی دوتا شاهد عادل. دوتا شاهد عادل اگه مدعی بیاره حرف مدعی ثابت میشه، اگه مدعی دوتا شاهد عادل نیاره منکر قسم میخوره حرف منکر ثابت میشه. به اونی به منکر میگن قولش مقدمه. اینجا الان مثلا ما بگیم قول قابل مقدمه، یعنی قابل رو چی حساب میکنیم؟ منکر حساب میکنیم. چرا قولش مقدمه؟ میگه یکی به خاطر اصالت عدم زمان. سبب زمان حاصل نشده، ما شک داریم که آیا قابضی که اینو گرفته الان تو دستش تلف شده ضامن این دافع هست یا نیست؟ اصل اینه که نه ضامن نیست. اصل اینه که ببینید تو هر امر وجودی من تو هر چیزی که میخواد موجود پیدا بکنه اگر شک کردم از عدمشه. اینه چیز کلی. الان زمان خودش یه حکم شرعیه، من آیا وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده، اصل عدمشه، اصل اینه که وجود پیدا نکرده. تو هر امر وجودی پس اگه ما شک کردیم اصل عدمشه. الان من نمیدونم زمان حاصل شده یا نه، اصالت عدم زمان. یا یکی دیگه میشه اصالت و صحت، همونی که بالا گفتی، این میگه فاسد، این میگه صحیح. اونی اصل در فعل مسلمون اینه که مسلمون ها کار باطل انجام ندادن، کار صحیح انجام دادن، اصالت و صحت هم جاری میکنیم. بعد از کنم خدمتون که این یکی اینه، بعضی ها گفتن نه اینجا دیگه نوبت اصالت و صحه و اینجور صحبت ها نیستش. چرا؟ اون بالا هر جفتشون قبول داشتن که یه هبه اتفاق افتاده، اون تا این میگفت هبه فاسده، اون میگفت هبه چیه؟ صحیحه. اینجا منطقه این میگه اصلا رشوه بوده، رشوه بوده، یعنی من مثلا بهش پولی دادم، هدیه ندادم، رشوه دادم در مقابل یه کار باطلی، در مقابل این که حق و ناحق بکنه یه پولی بهش دادم. اون طرف مقابل میگه هدیه بوده، این رشوه مثلا میشه اجاره باطل، هدیه میشه یه عقد دیگه. یعنی بحثشون اینه، این میگه من به این رشوه دادم اجاره، در واقع یه اجاره باطل است، اون میگه یه هبه صحیح است. یعنی دو تا چیز چیه؟ مختلفه. اینطوری نیستش که یه چیزی باشه که اون بگه این صحیح اتفاق افتاده، اون یکی بگه این باطل اتفاق افتاده، ما بگیم اونی که میگه صحیح خودش مقدمه. میگه نه، اینجا یکی میگه اصلا این اجاره بوده، این یکی میگه هبه بوده. اینجا جای این که ما بیاییم اصالت و صحت جاری بکنیم نیست، فقط شک در اینه که آیا این هبه صحیحه اتفاق افتاده یا، چون چیز باطل که اثری نداره که بخوام بگیم مثلا اجاره باطل اتفاق افتاده یا نه افتاده. حالا اتفاق هم افتاده باشه باطله، یعنی چی؟ یعنی هیچ تأثیری نداره، درسته؟ ها؟
اگه عقد صحیحش، اگه عقد صحیح اجاره
رو
زمان داشته،
خب.
هبه باشه
زمان نداره. اصلا ما نیاز برای زمان، نیاز به اجاره باطل نداریم. چرا؟ اصل اینه که وقتی مال کسی دست منه، من چی هستم؟ ضامنم. اصلا چه اجاره باطل بود، چه اجاره باطل نبود، مالم بود. من یقین دارم تا دیروز این پول مال دافع بوده، درسته؟ الان اون شک دارم که از دافع منتقل شد به قابض یا منتقل نشد. اصل اینه که منتقل نشده، اصل اینه که اون قابض مال معلولیت ما اخذت، حتی باید مال دیگران دستش ضامنه. ببینید اون اجاره باطل تأثیری نداره، اثر شرعی نداره. فقط شک ما در اینه که آقا هبه صحیح اتفاق افتاده یا، اگه این هبه صحیح اتفاق افتاده باشه باعث نقل و انتقال میشه، یعنی اون ماله منتقل میشه به قابض، و الا نه. خب الان ما چی گفتیم؟ گفتیم اصل در هم عمل وجودی چیه؟ عدمشه. اصل در هر امر وجودی عدمشه. فلذا من شک دارم که آیا هبه صحیح اتفاق افتاده یا نه افتاده، اصل عدم هبه صحیح هست. این قول دوم میگه قول دافع مقدم است. چرا؟ چون اصل عدم هبه صحیح هست، و اگر این شد این قول دافع میشه مخاطب مطابق عرض، قسم میخوره که آقا نه هبه صحیح من ندادم، پولو پس میگیره دافع. این هم از این میگه. حالا یه توی بحثی داریم توی
با قسم
بحث میگیره، با قسم دیگه، بعد قسم بخور تو ممکن کلن باید قسم بخور، یعنی مدعی بیانه باید بیاره، اون برای قسم بخورم. حالا فقط یه بحثی اینجا هستش، اونم اینه که ما یه نفر ممکنه بگه اینجا اصلا نه قول قابض مقدمه نه قول دافع مقدمه، اینجا از موارد تداییه. این مورد از موارد تدایی. تدایی میدونید یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از یک جهت مدعی حساب میشه، از یک جهت ممکن. ببینید یه وقت مثلا یه لباسه، این میگه که مثلا این لباس برای منه، اون یکی میگه برای منه. اینجا خب میبینیم مثلا کدوم ید داره، دست کدومه. اونی که لباس دستشه میشه منکر، اونی که لباس دستش نیست میشه چی؟ مدعی. یعنی ببینید اگر یه چیز مشترک باشه، یه مثلا مابین اشتراکی باشه، سر این با هم دیگه دعوا بکنن، اینجا یه نفر مدعیه یکی منکره. اما اگر مابین اشتراک نباشه، هر کدوم یه چیزی ادعا میکنه یه چیزی رو انکار میکنه، اونم یه چیزی ادعا میکنه یه چیزی انکار میکنه. مثلا این میگه من این میز رو از این خریدم به 10,000 تومان، اون یکی میگه نه این صندلی رو از من خریده به 5,000 تومان. اصلا دوتا چیز مختلفه، هر کدوم اگه جهت مدعیه اگه جهت ممکنه. من اونی که میگه میز رو خریده مدعیه که این میز رو از من خریده، درسته؟ منکره اینه که صندلی رو خریده باشه. اونی هم که میگه صندلی رو خریده ادعای اینو داره که این صندلی رو خریده، منکره اینه که میز رو خریده. اینجا میگن تدایی، یعنی اینجا هر دو طرف میشن مدعی و منکر. هم بعد اگه بخوام حرفشون ثابت بشه باید بیانه بیارن هر دو، برای رد حرف مقابلم باید قسم بخورن. این یه حالا یه بحث خاص خودشو داره. میگه اینجا بحث تدایی نیست. چرا بحث تداعی؟ شما بگید که خب اینجا هر کدوم یه ادعایی دارن یه انکاری دارن، این میگه اجاره است این میگه هبه است، پس دوتا چیز مختلفه، اینجا هر جفتشون مدعی هست هر جفتشون هم ممکنن. میگه نه اینجا از موارد تداعی نیست. چرا؟ اگه این میگه اجاره صحیح هست، اون میگه هبه صحیح هست، این میشه چی؟ تداعی. ولی این میگه اجاره باطل، اجاره باطل هیچ اثری نداره، فلذا ثابتن بشه اتفاقی نمیفته. اونی که اثر شرعی نداره اصلا اثبات و نفیش یا تأثیری نداره، اصلا دعوا سرمون نمیشه. اونی که اثر شرعی داره تنها همین هبه بودنه. پس در واقع دعوای اینا سر اینه که آیا این هبه صحیحه هست یا هبه صحیحه نیست. اون یکی قسم بخوره میگه نه هبه صحیحه نیست، اون یکی که مدعیه که هبه صحیح هست بیانه باید بیاره، اگه نیاره قول اونی که میگه هبه صحیح نیست ثابت میشه. چرا؟ چون اصل در هر امر وجودی عدمشه. اصل ما هر وقت که شک کردیم یه چیزی موجود شد نشد، میگیم اصل اینه که هنوز موجود نشده. تا دو روز قبل که یقین داریم که این هبه نبوده، الان شک داریم یه هبه صحیحی در عالم اتفاق افتاد یا نیفتاد، اصل اینه که اتفاق نیفتاد.
اگر گرفته باشه تو قابلیت هم نداری؟
بله؟
اگر قابله گرفته باشه هدیه رو
گرفته،
خودش این
بیانه نیست؟ نه خب نه، ببین ما اینی که اینو گرفته این در واقع باعث میشه که ما بگیم که مثلا بخوایم طبق قاعده ید بگیم چیه؟ زمانه. قاعده ید مال چه ظرفیه؟ ظرفیه که من علیت دیگه.
نه خود
ید. نه خود ید باعث میشه که بگیم این ملکشه، ولی این اگر ید مستند به چیزی نباشه، خود این قابض هم قبول داره که این مال من نبوده قبلا. ببینید نکته خوبی شما گفتید، مثلا اگه یه نفر ید داره روی یک چیزی، این قولش مقدمه، وقتی میگه ملک منه حرفشو میپذیرن، مگر اینکه بگه من اینو از فلانی خریدم. اینو که بگه من خریدم وقت دیگه یعنی اینکه این یک زمانی برای من نبوده و الان وارد ملک من شده، این خودش میشه یه ادعا. وقت باید برسه دلیل بیاره ثابت بکنه که این وارد ملکش شده، چون خودش قبول کرد که این تا دیروز ملکش نبوده. الان میگه ملک هم شده، حالا باید دلیلی بیاری دیگه، اینجا ید جاری نمیشه. ید جایی جاری میشه که این استصحاب نیاد قبلش، یعنی مثلا این یه جوری نشه که آقا ثابت نشه که این قبلا مال این نبوده، در اون صورت دیگه اون قاعده ید رو جاری نمیکنه. حالا میفهمد که ولو دست دافع انها رشوتون، دافع اونی که پول داده میگه این رشوه بوده یا اجرت بر حرام بوده، و دل قابض اونی که گرفته ادعا میکنه که کونها هبتون سیئه، میگه این هبه سیئه بوده. احتمال لعنهو کذاله، احتمال داده میشه که اینطوری باشه. اینطوری باشه این چی؟ یعنی این که ما حرف اونی که گفته هبه سیئه هست رو قبول بکنیم. لأن الامر یدور بین الهبت السیئه و الاجاره الفاسده، و ما توی فرع قبلی تو مسئله قبلی گفتیم اگه هم دار باشه بین سیئه و فاسد اصالت و صحه جاری میکنیم، درسته؟ احتمال انه کذاله یعنی احتمال داره بگیم هبه سیئه هست، چون هم داره بین هبه سیئه و فاسده اصالت و صحه هم میگه هبه سیئه اتفاق میفته. و یه احتمال عدم، احتمال هم داره بگیم نه هبه اینجا صحیح نیست، عدم صحت این لا عقد مشترک هنا، اینجا مثل صورت قبل نیست، صورت اول یه هبه ای بود نمیدونستیم هبه صحیحه یا هبه فاسده، میگفتیم اصالت صحت. اینجا عقد مشترکی نیست که اختلفا فی صحتی و فساده، که اینا در صحت و فسادش چی کرده باشن با هم دیگه؟ اختلاف کرده باشن که ما بیاییم اصالت و صحت جاری بکنیم، نه. پس اینجا چیه؟ فدافع منکرون لأصل العقد الذی یدعی هل قابض، قابض میگه اینجا عقد هبه اتفاق افتاده، دافع میگه نه عقدی اتفاق نیفتاده، اون میگه هبه سیئه اتفاق افتاده، اون میگه هبه سیئه اتفاق نیفتاده. هبه سیئه امر وجودیه، از در هر امر وجودی چیه؟ عدمشه. لال صحته، اینطوری نیستش که جفت لال صحته، یعنی اینطوری نیستش که جفت اینا قبول دارن عقد اتفاق افتاده، عقد هبه. این میگه هبه سیئه، اون میگه هبه فاسده، نه. اینجا این میگه اصلا هبه ای نبوده، اون یکی میگه هبه چی بوده؟ هبه سیئه بوده، هبه بوده. پس اینجا میشه از عدم هبه. اگه بله جفتشون میگفتن هبه بوده، این میگفت سیئه بوده، اون میگفت فاسده، اونی که میگفت سیئه مقدم میشد. چرا؟ اصالت صحه. بله
صحه
هم اگه
نباید یک نفر جاری بکنه، یعنی من در یکی شک میکنم مثلا در
نه. اینو توضیح دادیم، گفتیم منظور ما از اصالت و صحه اینجا ظهور حال مسلمانه، یعنی گفتیم که در دعوا بین مدعی و منکر در راه اینکه تشخیص بدن که مدعی کیه منکر کیه چند تا چیزه، یکی منکر اون کسیه که قولش موافق اصله، درسته؟ یکی دیگه گفتیم منکر اون کسیه که قولش موافق ظاهره. بعد گفتیم اگر ظاهر و اصل با هم دیگه تعارض بکنن، اصل مطابق حرف یه نفر باشه، ظاهر مطابق قول یکی دیگه باشه، معمولا کدوم مقدم میکنن؟ اونی که قولش موافق ظاهره، و ظاهر حال مسلمون اینه که کار باطل انجام نمیده، فلذا قول اونی که میگه عقد صحیح ما واقع کردیم مطابق ظاهره. دوتا مسلمون اومدن با عقد خوندن، عقد باطل خوندن، اصل اینه که یعنی ظاهر اینه که اینا عقد صحیح خوندن، به خاطر همین اونی که میگه عقد صحیح خوندیم میشه منکر، اونی که میگه عقد باطل خوندیم باید بگیره بیاره، باید شاهد بیاره. متوجه شدی؟ دیگه اینا رو توی لغمه توی دروس تمهیدیه اونجا دیگه متوجه نشدی، اون چیزایی که اینجا نباید متوجه بشید ایناست، اونا رو اونجا متوجه نشه. این الان اینا رو دقت کنید، اینا رو اینجا نباید متوجه بشید، اونا دیگه فکرشو نکنید دیگه، الان قصه اینا رو بخورید. اینا رو اگه متوجه نشدی بگی اینا رو من متوجه نشدم،
ما هم میگیم دیگه حالا چیکار کنیم دیگه، ما نهایت طاقت بشری همین بود که من گفتم به توضیح دادم بیشتر. ولی نه، اینی که من گفتم اینجا ما اینجا به ظهور استناد کردیم. یعنی چی؟ یعنی ببین اصل توی عقل بطلانه، چون شما میخوای بگی نقل و انتقال حاصل شد یا نشد، این نقل و انتقال گوش برید، این نقل و انتقال حاصل شدن خودش چیه؟ انا با این هی گفتم یه امر وجودیه، اصل تو هر امر وجودی عدمشه. من نمیدونم این ملکیت منتقل شد از زید به امر یا نه، خود این انتقال یه امر وجودیه دیگه، اصل یعنی اگه من بخوام طبق اصل مشی بکنم، اصل عدم صحته، صحت یعنی نقل و انتقال، اصل عدم نقل و انتقاله، درسته؟ ولی از اون طرف ظاهر حال مسلمون اینه که عرض کنم خدمتتون که کار باطل انجام نمیده. اینجا صحت مطابق با ظاهره. یه جاهایی اصل، خیلی جاها اصل و ظاهر حال با هم دیگه تطابق دارن. اینا دیگه توی بحث قضا یه مراجعه بکنید اونجا توضیح دادن. یه جاهایی اینا با هم دیگه تنافی دارن. اصل یه چیز میگه، ظاهر یه چیز دیگه میگه. این از اون جاهاست. این جاها میگن ظهور حال مقدمه بر اصل. این جا از اون جاهاست. یعنی ظاهر حال مسلمون اینه که کار باطل انجام نمیده. فلزا اونی که میگه قوله، میگه عقد صحیح خوندیم، اون قولش مطابق ظاهره، فلزا اون میشه منکر. اون طرفی که ادعا میکنه میگه ما عقد باطل خوندیم، باید دلیل بیاره. حالا دیگه طوری ولیس فیهل فعلا عدم وقوعه. اینجا حالا اینا شما هم میگید چیز کنید، اینجا مثلا یک چیزی که آدم میخواید بعدن استاد بشید باید رعایت بکنید اینه که حرف رو صفر بزنید. اگه بگید شاید و تو ذهن من میاد اینطوری و اینا، بعد این طلب ها میگن نه این معلوم نیست مثلا چیز باشه و اینا، اعتماد نمی کنن. بعد کم کم میگن استاد خوبی نیست اینا. استاد باید صفر حرف بزنه، ولی شکم داره اصلا بلدم نیستم نمیدونه و اینا هم، ولی نباید با تردید بگه، باید صفر بگه. بعد حالا یه نفر پیدا شد که معمولا پیدا نمیشه، رفت گشت مثلا یه تحقیقی کرد، فهمید که مثلا این حرف درستی اومد گفت، اونم اگه اومد به خودت گفت، دفعه بعد میگی در این مورد حالا یه بحث دیگه ای هم هست اونو میگی. اگه نه تو جمع گفت میگی بله اینم یه نکته ایه، میشه اینطوری هم نگاه بکنیم به این بحث، اون حرف هم میزنی. ولی اگه از اول اومدی گفتی که نمیدونم من به ذهنم میاد و من تردید دارم و من چیم و اینا، این اصلا میگن استاد خوبی نیست، این بلدی مثلا صفر چیز نیست، مثلا خوب بحثا برای خودش روشن نشده، چجوری میخواد برای ما حل بکنه اینا. حالا منم که اینجا درس میدم مثلا صفر میگم این اینه، این ظاهره، ظاهر با از هر وقت چیز بشه این اینطوری مقدم میشه اینا، شما طلبه خوب اون کسی که به هیچ کی اعتماد نکنه، خودش فکر بکنه، خودش بره ببینه. حتی من اگه رفتم توی کتاب دیگه دیدم مثلا اینطوری توضیح داده، این دلیلی که درست باشه اون کتاب من که اونم یه نفری مثل ما بوده، قرآن کنی که اون اینطوری نوشته، ممکنه اشتباه نوشته باشه، ما باید خودم فکر کنم بعد برم ببینم، حالا به حرفای دیگرانو با فکر قبول کنم، نه اینکه حرفای دیگرانو نبینم، حرفای دیگرانو ببینم ولی فکر خودم به کار بندازم. و خیلی وقتا ممکنه به یه چیزایی برسیم. ما تهران پایه 1-4 تهران بودیم، مدرسه مردی بودیم. توی این مدرسه مردی ما یه استادی که ازش استفاده بکنیم نداشتیم، همه استادامون در به داغون بودن. یعنی مثلا همه استادامون اگه 1000 تا کار داشتن یه درس هم میومدن میدادن، اگه من خودم بدون مطالعه میخواستم اون درس رو بگم باور کنید از اون قشنگتر میگفتم. به خاطر همین اصلا به استادامون اعتماد نداشتیم، چرت و پرت میگفتن اصلا بعدم. بعد این باعث شده بود که اصلا ما گوش نمیدادیم به حرفش، هر چی میگه با نگاه تردید به این نگاه میکردیم. بعد پایه 4 دیگه من دیدم اصلا نمیتونم دیگه تحمل بکنم، دیگه رفتم قم، شهری هم قطع شد، پروندم موند، اینا گفتم بی خیال من میرم قم. رفتیم قم، قم اونجا لمعه به ما کی میگفت؟ آقای قاروبی میگفت. آقای قاروبی کتاب النزید رو نوشته، حالا شما لمعه نخوندید ولی اون کتاب لمعه مثلا یه بهترین شرحش النزیده، خیلی هم ملایی کار کرده و اینا. آقای خوشوقت میگه شعر فارسی اصلا نخونید، ولی النزید رو بخونید، النزید فرق میکنه. واقعا هم نمیشه بهش بگیم شعر فارسی، اصلا یه چیز ملایی خیلی خوبی. اون آقای قاروبی که این کتابو نوشته بود اون به ما مثلا لومه میگه، یا آقای حیدری فسایی که مثلا الان درس خارج میگه، اون موقع هم درس خارج میگه اینا، اون به ما اصول فقه مدفر درس میگه. یا آقای مسعودی بود که کتاب الارث لومه رو نوشته بود، یه جزوه‌ای در موردش میگفتن پنبه کتاب الارث که سخت‌ترین کتاب لومه است رو زده، اون به ما ارث میگفت. نمیدونم، یعنی تو هر درسی نمروانش داشت اونجا به ما درس میگفت. بعد من خیلی دیگه کیف میکردم اینا. بعد یه مدت دیدم این طلبه هایی که از اول قم بودن این ما نیستن. ما هر روز با آقای قاروبی درگیر بودیم، یه چیزی میگفت بعد من میرم یه رو بعد درس میشه با هم بحث میکردیم اینا. خیلی وقتا هم بعدی مطالب رو قبول میکرد و خیلی هم تشویق میکرد اینا. بعد من دیدم این بندگان خدا از اول هر استادی که داشتن بهترین استادا بوده. مثلا توی ادبیاتشون آقای فتوحی مثلا تو نجف متول 30 سال درس میداده اومده و قم به اینا مختصر میگفت. نمیدونم آقای کیکی همه برنده، این آقای صفایی گوشهری که مثلا نفر کتاب نمیدونم بدایت و نه و نوشته، مغنه لعدی و نوشته، اینا مثلا اونجا فرسان سرد و نه میگفت. بعد از اول بهترین استادا رو اینا داشتن، اصلا به خودشون جرأت فکر کردن ندادن، هرچی استاد گفته فقط تندو نوشتن، چون میگفتن آقای فلانی اصلا حرفش سنده. الان من بگم مثلا شیخ انصاری تو اینجا خودش یه حاشیه‌ای زده اینو گفته، چجوریه؟ اینا هم همینطوری بودن. بعد فکرشون دیگه کار نکرده. ولی ما چون از اول استادمون تعطیل بودن اصلا به حرف استاد اعتماد نداشتیم، هر چی که میگفت سریع 6 تا سوال به ذهنمون میومد، این فکرمون راه افتاده بود یه ذره. حالا شما هم به استادتون، حالا من که اصلا بلدم نیستم درست دادن درست دارم، ولی اگه استاد خیلی خوبم گیرتون اومد اعتماد نکنید. همه استاد خیلی خوبم خیلی اشتباه میگه، همه اشتباه میگه. شما عرض کنم خدمتون که خودتون با نگاه تردید به همه چی نگاه بکنید، تحقیق بکنید، برید بگردید. این کتاب فارسی ماسی نگاه نکنید و شعر فارسی نگاه کنید، ذهنتون بسته میشه، اصلا دیگه فهمتون میاد پایین. بعدن هم هیچ بلده. ببین این رسال مکاسبی که ما میخونیم و اگه نخونیم نمیتونیم از میراث سلف استفاده بکنیم. 1000 خورده سال شیعه زحمت کشیده، کار علمی کرده روی این مباحث، اینا الان در اختیار ماست. اونایی که دارن درسای تو مباحث مستحدثه تو مسائل جدید کار میکنن قدر این میراث رو میفهمن. الان شما میخوای یه بحث پول رو شروع بکنی، اصلا نمیدونی از کجا شروع بکنی، چجوری تموم بکنی. ولی اگه میخوای در مورد رشوه صحبت بکنی، یه متنی هست که بیای دور اون صحبت بکنی، رد بکنی، اثبات بکنی. اینا 1000 تا حرف تو اون موضوع وجود داره، اینا میراث ماه. اگه ما بلد نباشیم با این کتابا کار بکنیم، اینا رو نفهمیم، نمیتونیم از میراث گذشتهمون استفاده بکنیم. دستمون از 1000 سال کار علمی شیعه کوتاه میشه. وقت اینا رو ما خوب بخونیم، بعد اینا رو بخونیم رسال مکاسب و اینا رو. ولی واقعش اینه که شما الان، من چیزی یادم میاد اون موقع که رسال مکاسب میخوندم، این مثلا چیزایی که تو محرم خوندیم، و شما هم یقینا سال دیگه، نمیگم هفته بعد، سال دیگه یقینا چیزی تو ذهنتون نمیمونه. و برای چی داریم اینا رو میخونیم؟ ما داریم این هنر استفاده مطلب از متن رو داریم یاد میگیریم، داریم با ادبیات سلف آشنا میشیم، داریم روش استدلال رو یاد میگیریم. اگه این مکاسبی که میخونی رو رفتی همین شعر فارسی خوندی، اصلا نخونی بهتره، اصلا آدم نفهمه بهتره که بره روی شعر فارسی نگاه بکنه. ولی اگه خودت زحمت کشیدی، تلاش کردی، اون وقت چی میشه؟ اون وقت روش استنباط یاد میگیری، اون وقت استفاده مطلب از متن یاد میگیری، اون وقت با ادبیات سلف آشنا میشی. شاید اولش هم سخت باشه، ولی بعد یه مدت یهو میبینی آقای تبریزی میگه یه زمانی ما یک روز یک صفحه جواهر رو نگاه میکنیم نمیفهمیدیم، الان تورق میکنیم مطلب میفهمیم. اینطوری میشه آدم ها. یعنی آدم اگه وقت بذاره فکر کنه، اگه زود تصمیم نشه، زود نره شعر فارسی برداره، هی فکر بکنه، هی فکر بکنه، هی فکر بکنه، یهو مطلب رو میفهمه. بعد یواش یواش دیگه هی فهمش تون میشه، تصدیق میشه، دیگه همین نگاه که بکنی مطلب رو میگیری، لازم نیست دیگه اینقدر. ولی اولش برای راه افتادن یه تلاشی میخواد، باید تلاش بکنی، باید وقت بذارید، باید خلاصه فکر بکنید و هیچ احساسم نکنید که من خودم یه آدمی هم که شبانه روز درگیر مسائل اجتماعی و جامعه و فلان و اینا هستم، ولی کلی از عمرم رو گذاشتم برای این مسائل و مکاسب و الانم کلی از وقت روزم برای همینا میره. یک دقیقه هم پشیمون نیستم که چرا مسائل رو خوب خوندم، چرا مکاسب رو خوب خوندم، چرا چی رو چی یعنی همه کار اجتماعی سر جاش، ولی اینا رو اگه خوب نخونده بودم واقعا تو اون کارم اون نگاهی که الان دارم و یقین دارم نداشتم و یک لحظه هم پشیمون نیستم. به آقا چی گفت تو این دیدار با بگیرید این دوتا دیدار آخری که با تهرانی ها داشت و آقا رو بخونم یه حرفای عمیقی زدن اصلا بیمایه فتیده. اگه خوب درس نخونید، اینا رو خوب نخونید، نمیتونید بعدا تو جامعه تاثیرگذار باشید. خلاصه این دیگه، حالا بس رفتیم تو حاشیه، بیاییم تو مهد. اینجا میفرماید که ولی سهازا، اصلا کجا رفتیم تو اینجا؟ همین گفتش که اگه یه چیز اگه استاد خوب درس و مطالعه نکرده باشه شاگردان اخلاقشون خوب میشه. بعد یکی گفت چه ربطی داره؟ گفت به خاطر این و آدم های عمیقی میشن، ملا میشن اینا. گفت چرا؟ گفت چون مثلا آدمی که خوب مطالعه نکرده معمولا زود میزنه به مباحث اخلاقی و نمیدونم چی و اینا، یه هی اخلاق میگه اینا، خب اخلاقش خوب میشه. یا یکی سوال که میکنه ریشه ای جواب میده، میگه اصلا کلا مرحوم شیخی همچین مبنا و اینا مثلا دیگه نمی مطلب و ها نمیتونه توضیح بده، میزنه ریشه ای بحث عمیق ریشه ای مطرح میکنه. مثلا اگه دیدید که یه استادتون داره مباحث عمیق ریشه ای و فلان و اینا رو مطرح میکنه و مبانی شیخ و اینا رو میگه و نمیدونم که کلا کتاب و رسال مفتونه، اینه که خوب مطالعه نکرد. من دارم فوت و فن کوزه‌گری و تدریس و اینا رو به شما یاد میدم که شما بعدا هم یه استاد خیلی حالتا و خوبی بشید میشه. یه ولیس آزامن مورد تدایی، این از موارد تدایی هم نیست، این از موارد تدایی هم نیست. یعنی چی از موارد تداعی نیست؟ یعنی جایی نیستش که هر دو هم مدعی باشن هم منکر باشن، یه امر ما به اشتراکی نباشه که مثلا بگیم این ادعای اونو میکنه اون انکارش میکنه، نه این یه ادعا داره اون یه ادعای دیگه ای داره، نه اینجا هر جفتشون یه ادعای مشترک این وسط هست، اون چیه؟ مطلب مشترک این وسط هست، اون چیه؟ اون اینه که این میگه هبه صحیحه واقع شده، اون میگه هبه واقع نشده. اینطوری نیست که این بگه هبه صحیحه واقع شده اون بگه اجاره صحیحه واقع شده، این میشه تدایی، این میشه یه ادعا میکنه اون یه ادعا میکنه. اینجا این میگه هبه صحیحه است اون میگه نیست. خب شما چیزم نبید اینجا سراحی چیزی من این رو بگم خاموش میشه سراحی نداری؟ حالا اگه نبود اشکال نداره من میشینم اونجا. ولو دفع دافه این ایه مثلا کپا ولو مشدوبان علیه حفیفه دیگه تو نسخه فه، حالا نسخه ها رو اول کتاب اگه نیا بکنی چیز گذاشته، شماره گذاشته، علامه اختصار گذاشته، میگه تو نسخه شماره فه اونجا روی خط کشیده روی این عبارت، یعنی مثلا تو بعضی نسخه های نیستیم مثلا عبارت. خب ولوده دافه نهار رشوه، این مطلب بعدی میگه که این نمیگه هبه، اینجا میگفت قابل میگه هبه صحیحه، این سومی دافه میگه رشوه همون حرف رو میزنه، قابل میگه این هبه فاسده است، یعنی میگه قبول دارم که من به خاطر قضاوت و این چیزا اینو به من داد، هبه صحیحه نیست ولی هبه فاسده است. چه عرض کنم خدمتون که هبه فاسده چه فایده ای داره که این ادعای هبه فاسده میکنه؟
الزام نباشه
اصلا. یعنی ما اینجا
توی اجاره اثبات به خواهرم گفتش که فایدهش زمانه. گفتیم نه، زمان طبق اصل این چون مال دیگری دستش بوده اصلا ضامن بوده، حالا چه اجاره ثابت بشه چه اجاره ثابت نشه. ولی اگر هبه فاسد ثابت بشه اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که دیگه زمان نیست. چرا زمان نیست؟ چون مالا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این قاعده اینجا میاد نفی زمان میکنه. مالا یزمن به صحیحه، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اگر هبه هبه صحیح طرفینیه یا هبه یعنی من یه چیزی به یکی هدیه میدم در عوضش توقع چیزی ندارم، این که در عوضش توقع چیزی ندارم این میشه بدون زمان. زمان یعنی در عوضش میخوام یه چیزی بگیرم. تو هبه صحیح من در عوضش نمیخوام چیزی بگیرم، این میشه بدون زمان. وقتی عقدی صحیحش زمان نداشت فاسدش هم زمان داره یا نداره؟ نداره. اگر ثابت شد که این هبه فاسد است یعنی من قابل ضامن، الان بحث ما بعد از تلف دیگه، یعنی این لطفه من اینجا میزنم همینجا دارم دست شما دارم. باش من هی را میدم سر زور من میخوام خوابم نبره و اینا بشینم نفس شما یه داره چه چکنه بردش میکنه یه این مردم بردش میکنه. این ببینید این الان این هبه فاسد اگه باشه دیگه این ضامن نیست. اگر هبه اگر مثلا رشوه باشه، رشوه یعنی اجاره فاسد، اون دوباره همون بحث زمان میاد، اصلا طبق اصل زمان میاد. حالا اینجا چی کار بکنیم؟ بله. هر جفتش ببین قاعده دو تیکه داره. ایشالله تو جلد پنج مکاسه این قاعده رو مرحوم شیخ براتون مفصل بحث میکنه که ما یزمن به صحیحه‌ای یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه‌ای لا یزمن به فاسده. هر جفت اینا هر دو طرفش رو مرحوم شیخ میگه. حالا اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا قول کدوم مقدم بکنیم؟ این میگه از کنم خدمتون که رشوه بوده. یه عده‌ای گفتن که قول دافع مقدمه. قول دافع مقدمه. چرا قول دافع مقدمه؟ یه عده‌ای هم گفتن که قول کی مقدمه؟ خب این من کتاب اول کدوم گفتن قول قابض مقدمه. شبیه تطبیق کتاب میگفتیم که تو تطبیق هم خب میفرماید که میگه که حالا ما قول دافع مقدم بکنیم یا قول قابض، همین که گفتیم و گفته. میگه بعضی ها گفتن که قول دافع مقدمه. چرا؟ به خاطر اصالت الزمان. لأصالت زمان یعنی چی؟ ما لأصالت زمان ما فریت. یعنی من اگه یه چیزی از دیگران اومد دستم اصل اینه که چی هستم؟ ضامنم. از به خاطر چی اصل اینه؟ علی یده ما اخذت حتی تو حدی. من مال دیگری اومده دستم ضامنم تا وقتی که بهش پس بدم. پس یه عده‌ای گفتن که آقا اصل یعنی حرف دافع. چرا؟ چون لأصالت زمان مافلیت، یعنی چیزی که یعنی اون چیزی که دست من قرار میگیرم مال مردم، من اونو چی هستم؟ ضامنم. یکی دیگه یه عده‌ای دیگه گفتن که نه اتفاقا اینجا قول قابض مقدمه. چرا؟ به خاطر همونی که الان گفتیم. گفتیم اصل در هر امر وجودی چیه؟ عدمشه. الان من شک دارم که زمان زمانی امر وجودی هست یا نه؟ زمانی حکم شرعیه دیگه. یا یه حکم وضعیه. آیا اینجا زمان هست یا نه؟ اصل لأصالت عدم سبب زمان، نه اصل اینه که زمان نیست، سبب زمان نیست. خب اینم که شما گفتی اصل زمانه، نه اینم ما قبول نداریم، منع اصالت الزمان. چرا؟ اینا میگن این علالیت، این اطلاق نداره علالیت، دلیل اومده گفته ید عدوانی، ید عدوانی، ید عدوانیه که یعنی اون طرف مثلا خودش نیورده تحمیل این بده، ید عدوانی بوده، فلذا باید ثابت بشه که این ید عدوانیه. تا وقتی که ثابت نشده زمانی من شک دارم، شبه مصداقیه عنوان عامه، نمیتونم بیام به اون عام تمسک بکنم. فلذا گفتن نه، این که شما گفتی اصالت الزمان، نه ما همچین اصلی ها نداریم.
یکون مثلا تثبیت مجانیه که از عمومش خارج میکنن،
چی؟
بخاطر تثبیت مجانی حرس که از عموم عربی خارج
میکنن. حالا الان اونو میمیم اینا چیز میکنیم، یعنی اینا اومدن گفتن که ما الان وقتی که یه عامی یه اطلاقی داشته باشیم، این اطلاقی یه قیدی بخوره، خب بعد من اگر اون در واقع دیگه اون عنوان مطلق موضوع حکم نیست، عنوان چی موضوع حکمه؟ مقید. اگه من شک کردم که اون عنوان مقید حاصل شد یا نشد، دیگه نمیتونم با اون عامه ها چیز بکنم، تمثل بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع تا احراز نشه حکم نمیاد. ببینید در احکام شرعی موضوع حکم علت را دارد، تا وقتی علت نباشه معلول هست؟ آره؟ تا وقتی موضوع مهرد نشه حکم نمیاد. مثلا تو روایت مونده گفته الخمرو حرام، و موضوع چیه؟ خمر. حکم چیه؟
حرمت.
تا وقتی که من احراز نکردم این لیوان خمره، میتونم حکم به حرمتش بکنم؟ نمیتونم. من یه لیوان آب اینجاست، شک دارم که این خمره یا خمر نیست، چی جاری میشه؟ اصالت الحل. بابا اصالت الطهاره. بابا الخمره حرامان. دیگه بله، اول اثبات کن الخمره این، اول اثبات کن که این خمره، بعد بگو حرامان. تا وقتی که شک داری که خمره، بگو چیه؟ خمر نیست، بگو پاکه، بگو حلاله. موضوع مثل علت میمونه، تا وقتی علت نیاد معلوم نمیاد، تا وقتی این موضوع ثابت نشه حکم نمیاد. حالا اینجا عرض کنم خدمتون که اینو گفتن، گفتن آقا این علالیت موضوعش ید غیر مجانیه، درسته؟ الان من نمیدونم این ید زمانی بوده، ید مجانی بوده، چی بوده، پس نمیتونم به علالیت تمسک بکنم، تعصالت و زمان درست نیستش، اتفاقا اصل عدم سبب زمانه. مرحوم شیخ انصاری علالله و مقامه میفرماد که به نظر ما این قول اول مقدمه. خب چرا؟ میگه ببینید این به خاطر همین علالیت، من وقتی که میگیم علالیت منظورمون چیه؟ علالیت ما قدر حتی تو حدی نه قادریه. این علالیت میگیم علالیت موضوعش مرکبه ید غیر مجانی، درسته؟ شما باید اثبات میکنی همین این ید غیر مجانی، میگه اینو اثبات میکنی، درسته موضوع مرکبه ولی ما اینو اثبات میکنیم. چجوری معلوم میشه؟ میگه با اصل، با اصالت عدم تحقق مجانیت. یعنی ببین موضوع ما مرکبه، یکی موضوع زمان چیه؟ ید غیر مجانی. یکی ید درسته، به علاوه چی؟ غیر مجانی بودن، درسته؟ یدو که وجدانا برامون ثابت میشه، میبینیم که این دست این بوده دیگه، خود قابضم قبول داره که من اینو چیکار کردم؟ گرفتم. پس این یه بخشی از موضوع ثابت شد. چجوری ثابت شد؟
با اقرار،
با وجدان. وجدان یعنی اقرار کرد به قول خود، قبول داره اصلا، شک تو این اختلاف نیست. بحث سر اینه که آیا این مجانیه یا مجانی نیست. از تو هر امر وجودی چیه؟ عدمشه. من شک دارم که این مجانی بوده یا مجانی نبوده. اصل میگن عدم مجانی بودنه، چون اصل عدم، اصل عدم تحقق. مرحومشه میگه اصل عدم تحقق، یعنی اصل عدم وجود مجانیته. پس این اینم با اصل ثابت میشه، این با وجدان یا اقرار به قول شما. خب این جو موضوع درست میشه. موضوع ما مرکب بود، دو جز داشت، یه جزش با اقرار ثابت شد، یه جزش با اصل ثابت شد. پس موضوع علالیت ثابت شد. موضوع علالیت که ثابت شد، این از کنم خدمتون که زمان ثابت میشه. یه نفر میاد میگه خب این شد اصالت و زمان، نتیجه زمان ثابت شد. شما پس اصالت و زمان رو اینجا آوردیم، ولی بالاخره ما زمانم خودشی هم به وجودیه، درسته؟ از اون بر از عدم سبب زمانم هست، از عدم زمانم هست، اینم خود زمانم یه امر وجودیه، اصل عدمشه. این دوتا با هم دیگه درگیر میشن، این اصالت عدم سبب زمان با اصالت زمان با هم دیگه چی میشن؟ تعارض
میکنن.
الان میشه اینو با من تعارض کنن، چون که ما از اثر یه اصل دیگه ما به دست شما داریم،
خودش از پایه داره. کدوم؟ کدوم رو میگی شما؟ مقدمه؟ دافه الان از یه اصل دیگه اومده، اجازه مصبتات بزن یه جوری.
نه نه نه
نه
ببین،
نه اینکه خود مصبت ها میگن، یعنی از لوازم یه چیز دیگه ای ما اومد کار کرد.
باشه، اون با این مصبت که میگن اون تو اصول عقلایی است، توی اونم مثلا اصول عملیه و اینا، و الا اونایی که برگشتش به اماریته یا از یه اماره گرفته شده، مصبتات امارات حجته، مصبتات اصول عملیه یعنی استصحاب و براءت و اینا حجتی. حالا ببینید، ما یه چیزی داریم به نام اصل حاکم، اصل سببی و مسببی. ببینید خواهرا، من دیگه مجبورم میام همه چیزا رو بگم، من شما یه چیزایی رو نمیگم، یه مقدماتی رو میپرسید دیگه، بخاطر همین خودم سبوش نمیکنم، از اول توضیح میدم. ببین ما یه ظرف آبی داریم، اینجا یه پیرنی مثلا افتاده توش، این مثلا شما فکر کن پیرنه، این ظرف آب قبلا نجس بوده، قبلا نجس بود، این پیرانه قبلا پاک بود. من الان شک هم دارم در این ظرفه که آبش پاک شده یا نشده، هم شک دارم توی اون پیرانه، درسته؟ دو تا شک دارم، یه شک دارم این آب پاک شد یا پاک نشد، یه شک دارم در این لباسه که قبلا پاک بوده، بالاخره افتاد توی این آبه، ممکنه این آبه چی بوده باشه؟ نجسش بوده باشه. شک کردم که این پیرنه پاکه یا پاک، هنوز پاکه یا پاک نیست. اینجا توی این پیرنه چی جاری میشه؟ استصحاب طهارت، درسته؟ یا قاعده طهارت. توی این، توی این آبه چی جاری میشه؟ استصحاب نجاست. خب نمیشه که همین نجس باشه همین پاک باشه که. اینجا میگن که این اصل مقدمه بر این اصل. چرا؟ میگی چرا؟ بالاخره یقین و طهارت، استصحاب طهارت شما جاری بکنید. ببینیم
استصحاب طهارت نمیشه،
چرا داریم یقین داشتیم نشیم قبلا پاک بوده، نه نسبت به آب نمیخوایم استصحاب طهارت جاری کنیم، نسبت به لباس داریم استصحاب طهارت جاری میکنیم. آره دیگه، لباس رو شک داریم. ببینید یه دقیقه، ببینید ببین اینجا میگن اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ مقدمه. یعنی چی؟ یعنی منشأ شک من تو این لباس در طهارت و نجاست این لباس چی بود؟ از کجا شک کردم؟ افتاد تو آب. یعنی سبب شک من این آب است. حالا اگه یه اصلی اومد تکلیف این آب رو مشخص کرد، گفت این آب نجسه، دیگه من شکیم در نجاست این لباس ندارم. به این میگن اصل سببی. اگه یه جا من یه شکی داشتم، یه اصلی در رتبه قبل اومد سبب شک تو رو از بین برد، دیگه نوبت به این یکی اصله نمیرسه. اینو میگن اصل سببی بر اصل مسببی چیه؟ مقدمه. حالا بیاییم تو بحث خودمون. من چرا شک در زمان دارم؟ من که علریت رو که قبول دارم که، درسته؟ من شک دارم که آیا منشأ زمان مثلا علریت اینجا صادقه یا صادق نیست، سببی برای زمان حاصل شده یا حاصل نشده. میگم از عدم حصول سببه، از عدم. مثلا اگر یه اصلی اومد جلوتر گفتش که نه اینجا سبب زمان حاصل شده، دیگه نوبت به این اصل عدم سبب زمان نمیرسه، دیگه این میشه محکوم، اون اصل میشه حاکم، یعنی اون اصل سببیه، یعنی اون اصل میاد منشأ شک من از بین. من نمیدونم سبب زمان اومده یا نیومده، میگه آقا اومده یا این سبب زمان، همین علویت این چون ید غیر مجانی داشته این سبب زمانه، دیگه شک من عبه میره، دیگه نوبت به اصل عدم سبب زمان میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه. اینو بخونیم بعد یه چند دقیقه استراحت بدیم به شما. خب ولو ادعت دافع انها رشوه والقابض انها هدیه فاسده. دافع میگه این رشوه بود، قابض میگه هدیه فاسد بود. چرا هدیه فاسد میگه؟ لدفع القرم عن نفسه، تا زمان و قرم یعنی اون قرامت، یعنی زمان، زمان رو از خودش دور بکنه. بناهن علا ما سبق، تو ما سبق مگه چی گفتیم؟ گفتیم ان الهدیت المحرمه، هدیه حرام، لا توجب الزمان، موجب زمان نمیشه. ففی تقدیم الاول، اول یعنی قول دافع، لأصالت زمان فلیت اول آخر، آخر یعنی کی؟ یعنی قابض، لأصالت عدم سبب زمان یک، و منع اصالت زمان، اونا دلیل اونا اصالت زمان بود، میگه نه کی گفته اصالت زمانه، منع اصالت زمان. وجهان دو بچه، اقواهما الاول، اول یعنی چی؟ قول دافع، لأن عموم خبر علالیت یقضی به زمان، علالیت حکم به زمان میکنه، علالیت میگه شما زامنی. آقا علالیت یه تخصیصی خورده، بله، الا ما تسلیت المالکه چی؟ مجانه. ببینید اگر گفتش که علما رو اکرام بکن مگر فلاسفه رو، این موضوع میشه چی؟ عالم غیر فیلسوف رو اکرام کن. اینجا گفته آقا علالیت زامنی مگر تسلیت مجانی باشه. این یعنی چی؟ یعنی یدی که غیر مجانی باشه زامنه، درسته؟ یعنی موضوع به خاطر اون استثناء شد ید غیر مجانی. خب ید که با وجدان با اقرار به قول شما ثابته، ولاصل عدم و تحقق مجانیت، من شک دارم که مجانیت ثابت شد یا نشد، اصل چیه؟ عدم تحقق مجانیته. و هذا، و این اصل حاکم علی اصالت عدم سبب زمان، این دیگه حاکم بر اونه. چرا؟ چون سبب اونو عبه میبره، چون سبب شک ما در زمان اینه که نمیدونیم آیا این علالیت صرف میکنه یا نمیکنه. اگه اومد دلیل اومد اثبات کرد،
دیگه نوبت به اصالت عدم سبب زمان نمیرسه. ففهم این مطلب دقیقیه، باید دقت بکنید بهش. برید تا 10 دقیقه اینجا باشید. 2-10 دقیقه من کلاس رو شروع میکنم. شنانا شما تشکر میارید خودکارم به من بدید این فرمه رو در این فرصت خود کنم.